ما را کجا در سر هوای هم نشینی هاست، لطف تو با ما اقتضای ذره بینی هاست، ای ذره بین ما را بسوزان و بساز از نو. دیدید ذره بین میگیری توی ذره، نور خورشید میفته پشتش آتش میگیره. ای ذره بین ما را بسوزان و بساز از نو، کوچکترین کار تو عالم آفرینی هاست. در عشق تو ما را به قدر انکساری بس. ساقی مگر کوثر فقط سهم امینی هاست؟
به به به
اشاره داره به اون قصه ای که در واقع میگن علامه امینی رو در عالم رویا دیدن که خدمت حضرت امیر مشرف شدند و حضرت امیر به همه اگر ظرف ظرف از کوثر می نوشاندند دست کردند در کوثر و به صورت علامه امینی پاشیدند به خاطر اون کتاب شریف القدیر. در عشق تو ما را به قدر انکساری بس. ساقی مگر کوثر فقط سهم امینی هاست، کاش از لبت کوثر بریزد در دهان ما. آری گدا دل خوش به روز خوشه چینی هاست، خاکیم و از خاکیم تا بابای ما باشی، خاکیم و از خاکیم تا بابای ما باشی، بالا نشینی آرزوی ما زمینی هاست. سر روی پایت میگذارم بعد میمیرم، سر روی پایت میگذارم بعد میمیرم، این اول عشق امیرالمؤمنینی ها است. و همین مفهوم که من احساس میکنم امامی که متعلق به زمان هاست حاضره که میگه فمن یموت یرنی مؤمنا او منافقا، هر کس که بمیره من رو ملاقات میکنه، مؤمن باشه یا منافق من رو میبینه. به هر حال این سر روی پایت میگذارم بعد میمیرم، این اول عشق امیرالمؤمنینی هاست. تازه در عالم دیگری و جهان فراتری، جهان فرادست به قول محمد صالح علیه عزیزم که صداش رو هم شنیدیم، در عالم ناز تازه جهان مواجهه ها و روبروی هاست و شاید اینجا ما نبینیم و در کنار کسی که امام زمانمون میدونیمش و حالا امامی بوده که بر زمان تصرف داشته، در اون عالم به نظرم در کنارش خواهیم بود و اولش همین سر روی پای او گذاشتن و جان رو تسلیم کردن.
ممنونم. شعر بسیار زیبایی رو حسین متولیان عزیز خواندند و با نفس گرمش حال ما رو هم دگرگون کرد، حتما در شما شنوندگان هم تأثیر خوبی رو گذاشته است. متشکرم. آقای دکتر میری، بحث ما با جناب آقای دکتر جلالی به نقطه بهتری هم میتواند برسد. من هنوز هم انگشت تأکید مینهم که شناخت ما از انسان کامل در مقطع زمانی زیست انسانها، از سلمان و مقداد و ابیذر و صهیب بگیرید تا دشمنان امیرالمومنین، تا خوارج، تا کسانی که روبروی علی می ایستادن و خودشون رو در برابر علی مجتهد می دیدند و مجتهد می دانستند، با چیزی که ما امروز از انسان کامل و اجتهاد یا فهم خودمون از دین در برابر انسان کامل می بینیم متفاوته. یه مقداری می خواهم بحث رو عمیق‌تر بکنم. ببینید امروز در پس 1400 سال فقه، در پس 1400 سال مناقشه های مختلف فقهی میان اهل تسنن و اهل تشیع و در زمان غیبت وجود مبارک امام زمان به معنای ظاهری کلمه، چون ایشون حاضر است و ما غایبیم، در واقع ما با یک نوع شناخت شناسی مواجهیم که امتحن الله قلبه للایمانش یه جور دیگه است. در زمان پیامبر و امیرالمؤمنین امام حسن عسکری امتحن الله قلبه للایمان به این عفه دیگری بود، به یه ساختار دیگری بود. پس ما با دو نوع شناخت در اینجا مواجهیم و این دو نوع شناخت، دو نوع محصول متفاوت از انسان کامل رو در ذهن یک فاعل شناسا قرار میده. حالا این تفاوت‌ها و تفارقاش هنوز هم انگشت تأکید و سؤال بنده است.
ببینید یه نکته ای رو من وقتی شما داشتی با آقای دکتر جلالی صحبت میکردی یه نکته ای به ذهنم اومد، واسه همون دوست داشتم ورود کنم و یه حداقل یه طرحی رو مطرح کنم یا یه پرسشی رو مطرح کنم. و اون پرسش اینه که ببینید بعضی از مفاهیم رو ما استفاده میکنیم از منظر اعتقادی نگاه میکنی و اون رو استفاده میکنی، مثلا همینی که الان شما گفتی به عنوان مثال امام حی و حاضر است، ما ایم که غایبیم. از منظر ذوقی و از منظر دلی خیلی ساده تر بگم و از منظر اعتقادی، مثلا کسی که اهل تشیع باشه این رو میفهمه.
دقیقا.
حالا ما یه بحثی داریم و بحث اینه که اتفاقا توی سنت الهیات کاتولیک بعد از توماس قدیس
آکویناس،
بله، الهیات خیلی کانسپچوال و مفهومی میشه، یعنی روی مفاهیم به دقت کار میکنن. نمیشه همینجوری مثلا یه حرفی رو زد، چون در الهیات کاتولیک مسیحی کورپوس کریستی یا پیکر کلیسا که پیکر عیسای مسیحه و خود کریستولوژی بهش میگن، یعنی بله، مسیح شناسی نقطه کانونیه و اتفاقا از یه منظر تشیع شباهت زیادی به کریستولوژی یا اون گفتمان یا اون رویکرد مسیح شناسی در کاتولیک داره، برخلاف پروتستانتیزم که شاید به الهیات اهل تسنن نزدیک تر باشه. اینا بحث دیگه، حالا میشه بحث. ولی ما وقتی نگاه میکنیم به عنوان مثال به الهیات شیعی، حالا اون بحث فقه یه گوشه، اون با فقه کار نداره،
بلعم، الهیات بلعم،
آره، الهیات بلعم، میبینیم که مفاهیم خیلی، اگر اجازه داشته باشم از این مفهوم استفاده کنم، گله و گشاده، یعنی تدقیق نشده.
به چه زمانی؟ اکنون رو میگه.
بله بله بله، یعنی تدقیق نشده. وقتی میگیم امام حاضره ما غایبیم، خب وقتی میگیم حاضر یه معنایی داره. الان شما میگم آقا شما تو این اتاق نشستی، منم تو این اتاق نشستم، ما الان حضور داریم. یه نفر سوم نمیتونه بگه آقا شما به یه اعتبار حضور داریم ولی به یه اعتبار حضور نداریم. میگم آقا یعنی شما دیگه هستیم، یا هستیم اینجا یا نیستیم.
بله،
وقتی میگیم امام حاضره ما غایبیم، این به چه معناست؟ و بعد این رو شما داشته باش، ما یه بحثی هم داریم در تاریخ نگاری یا فلسفه تاریخ، اگه صحیح تر بگم.
بله،
بر اساس نگاه تشیع و حتی به یه معنا اسلام یا قرآن، شما نگاه میکنی تاریخ یک ادواری داره، یه دورانی از تاریخ ادواریه که انبیا میان و یه جا میگن آقا ختم نبوته. بعد بر اساس نگاه تشیع، برخلاف نگاه اهل تسنن، شما نگاه میکنی یه دورانی رو بهش میگن دوران امامت. اتفاقا در برخی از فرق شیعه خود این دوران امامت هم به گونه های مختلفی تعریف شده. مثلا در تشیع زیدی، در تشیع به عنوان مثال اسماعیلی، و بعد در تشیع دوازده امامی، و حتی در تشیع علوی که در ترکیه و برخی از نقاط سوریه، و بعد خود
اتفاقا آقای دکتر جلالی هم تجربه خیلی خوبی از این هیته در سفرهای گوناگون دارن، میتونن بهمون کمک کنن.
دقیقاً. بعد در تشیع امامیه دوازده امامی، ما دوران امامت رو میاریم بعد میگیم یه دورانی عصر غیبته. این که عصر غیبته به مثابه یه مفهوم فلسفی اگه بخواد تدقیق بشه، و بعد در ارتباط با اون پرسش شما که کسی که انسان کامل رو میدیده با کسی که انسان کامل رو نمیبینه، این چه
تفاوتی داره؟
و من فکر میکنم اگر دقیق بشیم، به عنوان مثال مرحوم آقای جمال الحق استاد ما میگفت که این نیست که اگر کسی که دلش با مثلا امام زمان خودش باشه دیگه فاصله زمانی و مکانی نیست، حتی با امام علی، حتی با این نیست که ما داریم در مورد انسانی در 1400 سال پیش تو کوفه داریم صحبت میکنیم.
دقیقا.
خب این یه معنایی از فهمه یا یه ساحتی از فهمه. یه ساحتی از فهم اینه که ما اصلا وقتی میخواییم مفاهیم رو بین الاذهانی مشخص کنیم، اینجا دیگه با زبان عرفان و با زبان ذوقی نمیشه حرف زد، باید مفاهیم تدقیق بشه.
دقیقا
این
نکته مهمیه. خدا رحمت کنه عارف جلیل القدر دوران معاصر ما رو، آیت الله جمال الحق رحمت الله علیه رو، که تعبیر دقیقی رو شما از ایشون نقل کردید که درک حضور امام در حقیقت با مواجهه‌ای که ما از معنای حضور احساس میکنیم مبنا پیدا میکنه. آقای دکتر جلالی، شما تجربیات مختلفی رو از همنشینی با شیعیان زیدی، شیعیان علوی، خاطرم هست با هم صحبت میکردیم، تجربیات بسیار خوبی رو داشتید، حتی از شیعیان صحبت کردید که در چین هم یک نوع متفاوتی از نگاه خودشون رو به اهل بیت داشتند. اگر همین حالا یه مقداری دایره صحبتم و سخنم رو وسیع‌تر بکنم، میان شناخت‌شناسی اکنون شیعه از مفهوم امام و انسان کامل و شناخت‌شناسی اکنون شیعه‌ای که 12 امامی نیست ولی به اهل بیت اهمیت میده، چه تفاوت‌هایی وجود داره؟
از کنم که یک رشدی در تفکر شیعه بن حیث المجموع در اثر باور به غیبت حضرت مهدی
سلام الله
علیه، که این هم نگاه اسطوره‌گرایی را در تفکر شیعه تقویت کرده. و اسطوره‌گرایی به معنی مثبت و نه به معنی منفی که در عامه مردم به کار برده میشه،
بله،
در معنی مثبت اون به معنی دستیابی به الگوهایی هست که فرازمانی و فرامکانی باشه،
بله،
و برخورداری از الگوهای فرازمانی و فرامکانی که برای شیعه امروز محقق شده توان حضور تشیع را در زمانهای مختلف و در مکانهای مختلف امکان پذیر میکنه. و اهمیت این قضیه در این هست که مثلا افرادی مثل هانری کوربن به عنوان یک محقق برجسته فرانسوی که شیعه شناس هم هست، ایران شناس هم هست، ایشان در اون مدخل برخی از کتابهای خودش که راجع به فلسفه تاریخ فلسفه و فلسفه شرق اینا نوشته و یا راجع به ایران نوشته، این نکته اشاره کرده که تنها جایی که در جهان من جستم که دارای اسطوره زنده باشن، توجه هم معطوف ایران شد و به همین خاطر ایشان آمد به ایران،
بله،
و قریب 20 سال با این کشور ارتباط از نزدیک داشت و با شخصیت‌های مهم شیعی از جمله خود علامه طباطبایی و شاگردان ایشان و اطرافیان ایشان از نزدیک روبرو بود و گفتگوهای هم فی مابین اینها به وجود آمده. ایشان میگه بزرگترین اهمیتی که ایران امروز داره در زمان خودشون هر رو میزنه این است که برخوردار از اساطیری است که به صورت حی حاضر فرهنگ شیعه را بارور میکنند.
اکاش آقای دکتر بتونیم از واژه‌ای بهتر از واژه اسطوره استفاده بکنیم، شاید به همون مفهوم ابر انسان، به مفهوم در حقیقت یک انسان متعالی خدایگونه اگر بخوایم بپردازیم، شاید این مفهوم یا این واژه بهتری تا واژه اسطوره‌ای باشه که کوربن استفاده کرده. البته خب کوربن از دریچه نگاه پدیدارشناسی خودش چون غربی بوده از این واژه استفاده کرده،
بله، ولی خب نکته‌ای که وجود داره ایشان با توجه به تحقیق دامنه‌دار چندین قرن یک حرف را داره مطرح میکنه، ما اگر بتونیم واقعا به اصطلاح مناسب در دست پیدا کنیم خیلی عالیه. منتها این جریان را شما حساب کن که یه 1500 سال وقتی که دنبال میکنه انسان، میبینه که در بین عناصر مولد فرهنگ اگر دین یکی از قوی‌ترین عناصر مولد فرهنگی و در کنار اون عرفان و حکمت و هنر و علوم قرار دارن، اسطوره هم برخورداری از اساطیر زنده هم میتونه اون تاثیر داشته باشه. الان در غرب چون از عناصر اسطوره برخوردار نیستن، تاریخ ممتد مانند ایران ندارن، این سبب شده که اساطیر را خودشان بسازن.
درسته.
و از اون اساتید در سینمای خودشان، در فرهنگ خودشان، در داستانهای طولانی و کوتاه خودشان استفاده میکنن و از این طریق است که الگوهای خودشان انتقال میدن. این در حالی است که نوع نگاه ما به این معیار از جمله حضرت علی علیه السلام نگاه کاملا ماورایی هست، یعنی یک نگاهی هست که از خوش محیط خاص و فرهنگ خاص و تابع گذر زمان نمیشه و در نتیجه همیشه در بین ما حی حاضر وجود داره و با فرهنگ تمام قومیت ایرانی در آمیخته. شما هر گوشه از ایران که تشریف برید از نزدیک شاهد علمان ها آثار و شواهدی تاریخی بسیار پر اهمیت خواهید شد که از قدمگاه ها حکایت داره، از حضور عرض کنم که ولایی امام علی علیه السلام و یا فرزندان دیگر او حکایت داره. اینها قوت فرهنگشی از یک جهت. این قوت فرهنگی سبب شده که در حقیقت این دامنه انقلاب اسلامی در این حد وسیع در سطح بین‌المللی موضوعیت داشته باشه و این تقابل ها از عهده این فرهنگ عظیم در بیاد. حالا در بین فرق شیعه ام از این که زیدی باشن یا علوی ها باشن یا اسماعیلی، البته اسماعیلی از این جهت ها یه مقدار به ما شباهت بیشتری
داره، درسته،
بله، ولی زیدیه و علوی ها به خاطر محجوریتی که داشتن مخصوصا نتونستن موقعیت تسکین یافته داشتن. علوی ها بخش قابل توجه از تاریخ خودشان را در کوهستان ها سپری کردن به خاطر اینکه در تیر رأس دولت عثمانی قرار نگیرن و این دوره سستان اخیر است که اینا اجازه یافتن داخل جامعه های شهری بشن و تونستن در یک زمان بسیار کوتاهی موقعیت خودشان را به نحو احسن نشان بدن و این موقعیتی هم که اونها به دست میارن یک گوشش اتفاقا مرتبط میشه با همین نگاه زندگی که ما از ائمه اطهار داریم و حضور اونها را از کنم که در بین خودمان به گونه لمس میکنیم که سوگند به اونها برای ما پیمان ایجاد میکنه.
بله.
تصور اونها حضور در کنار مزارات اونها برای ما یک پیوستگی وجود میاره که این پیوستگی را افرادی که به این قواعد آشنا نیستن و اطلاع ندارن و آگاهی ندارن متوجه این قواعد نمیشن و همین امر سبب میشه که تشیع را از تیررس عرض کنم که نقده های اصطلاح ویرانگر و تهاجم های ویرانگر دور نگه داره و قدرت اون را مدام تقویت کنه. و این دلیل است که خود حضرت علی علیه السلام مثلا یک نگاهی را در رابطه با دوستان و دشمنان خودش مطرح کردی که فوق العاده اهمیت رو ایشان میکنه. لو ضربت به سیفی هازا علا اونق المؤمن علا ان یبغضنی فلا یبغضنی و اذا سببت و این سببت دنیا به جمات ها علا المنافق علا ان احبنی ما احبنی.
بله.
و لذا قضی من قضا علا لسان نبی امی یا علی لا یحبک الا المؤمن ولا یبغضک الا المنافق. این را هم به صورت اعم داره مطرح میکنه که اگر من با شمشیر خودم به گردن انسان مؤمن بزنم تا مرا دشمن داشته باشد دشمن نخواهد
داشت. نخواهد داشت، درسته.
و اگر تمام دنیا را به جماته و به کله به یک منافق بدم تا او مرا دوست داشته باشد دوست نخواهد داشت. این است که پیام خدا بر زبان پیامبر جاری ساخته که یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا المنافق.
بحبه.
فقط مؤمن میتونه دوستدار علی باشه و منافق نمیتونه. دو ایران اهم بگره در تمام ادیان و مذاهب اینطوری هست. یه به همین دلیل ما میدونیم که افراد مانند سلیمان کتانی یا مثلا جورج جرداغ مسیح، اینا از مسیح هستن، لبنانی هستن، آمدن صوت و عدالت انسانیه رو نوشته یا امام علی مدراس رو مدراس رو نوشته. یعنی اصلا امام علی علیه السلام وقتی ما به شبه قاره هند میرید یا به جنوب شرقی آسیا میریم یا با فرهنگ از کنم که کاشغر آشنا میشیم میبینیم امام علی همه جا حضور داره.
حالا اتفاقا من میخوام تو قسمت دوم برنامه به این تجربیات جناب عالی هم از حوزه اهمیت حب امیرالمؤمنین میان قومیت‌های مختلف بپردازم و در خدمتتون باشم. بریم اتاق فرمان و در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستیم با برنامه زنده هزار شب آسمانی.
روزی روزگاری بزرگ خردمندی از جایی عبور می‌کرد
وقتی به شهر وارد شد، مردم به استقبال رفتند و جماعت زیادی که او را می شناختند به دیدار او آمدند و بزرگی و دانشش را ستایش می کردند. در همین حین جوانان عیاش که حال آنها گویای رفتارشان بود به جماعت رسیدند. جوانان طبق عادت رفتاری خود از مسخره کردن تا آزار جماعت را بی نصیب نگذاشتند. بزرگ خردمند به سوی حرکت کرد و جماعت همراهیش می کرد. در این میان شاهد رفتار مردم با جوانان عیاش و رفتار جوانان عیاش با مردم بود تا اینکه به لب رود رسیدند و وقت وداع شد. جوانان طاقت مردم را طاق کرده بودند. مردم به خردمند گفتند ای بزرگ، برای ما دعایی بفرما به درگاه الهی که سیلی بیاید و این جوانان را با خود ببرد تا مردم از شر شرارتهایشان در امان بمانند. خردمند کمی تأمل کرد و گفت همه دستهای دعا به آسمان بلند کنید. سپس گفت خدایا، این جوانان را همانطور که در این دنیا به عیاشی مشغول کردی، در آن جهان نیز به عیاشی مشغول بدار. جمعیت به هم همه آمد که ای بزرگ، این چه دعایی بود که کردی؟ ما که از تو این دعا را نخواسته بودیم. بزرگ خردمند گفت شما نمی دانید، ولی آن کسی که من با او سخن گفتم خوب می داند منظورم چیست. اگر کمی صبر کنید شما هم منظور من را متوجه می شوید. جوانان عیاش که دعای بزرگ خردمند را شنیدند سرشان را به پایین انداختند و وسایل عیاشی را رها کردند و پیش خردمند آمدند و اظهار پشیمانی کردند. در حالی که مردم تعجب کرده بودند، بزرگ گفت همه به آنچه می خواستند رسیدند، بدون غرق شدن و بدون آزار کسی. این همان نقلی است که در جوشن کبیر می‌خوانیم.
یا ذا الحمد و الثنا، یا ذا الفخر و البها، یا ذا المجد و الثنا، یا ذا العهد و الوفا، یا ذا العفو و الرضا، یا ذا المن و العطا، یا ذا الفصل و القضا، یا ذا العز و البقا، یا ذا الجود و السخا، یا ذا الآلاء و النعما، سبحانک یا لا اله الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب.
چه کار از پلک عاشق غیر رفت و روب می آید؟ چه کار از پلک عاشق غیر رفت و روب می آید؟ دمی که عطر ناب حضرت محبوب می آید. امام راتب است و خلق مأموم و پس از عشقش دخیلن یا علی گو چشم ها مرتوب می آید. طلب داریم از جان تو مرگی سو، طلب داریم از جان تو مرگی سرخ، زین مطلب شهادت نزد طلاب نجف مطلوب می آید. بزن با ذوالفقارت قطعه قطعه بیت بیتم کن، بزن با ذوالفقارت قطعه قطعه بیت بیتم کن، جواب فال شمشیرت زهر سو خوب می آید. تمام صوفیان سیفی شمشیر علی هستند. علی شاه است و دنیایی بر او مجذوب می آید. محمد مست، عیسی مست، موسی مست، آدم مست، یقین تا که علی از ریشش مشروب می آید. این ذریح حضرت امیر رو اگر دیده باشید، روی زریح پر از خوشه های انگور حکاکی شده، انگار اونجا مرکز مستی عالم،
انگورستان عالم است گویی اونجا. بسیار غزل زیبایی بود. آقای دکتر جلالی، با همین تراز غزلی که حسین متولیان عزیز خواند و از امیرالمؤمنین سخن گفت. محبت امیرالمؤمنین در قلوب کسانی است که استلزاماً شیعه به معنای اثناعشری نیستند. اما شما تجربیات خیلی خوبی رو برای خود من نقل کردید. میخوام یه مقدار از اون تجربیات صحبت کنید و برای ما یه مقدار تحلیلش رو هم بفرمید.
تقاضا میکنم از خودم که ما در جنوب کشور قرقیزستان قدمگاهی منصوب به امام علی علیه السلام داریم که این قدمگاه تاریخ بسیار درازدامنی داره و مردم از ادوار کهن برای زیارت این قدمگاه آمده شد داشتن. در دوره حاکمیت کمونیست ها از کنم که این قدمگاه ممانعت می شد ولی دوباره باز دائر شده. شما به صورت حیرت آوری می بینید که در یک زمان بسیار کوتاهی بر اساس خواب نما شدن ها و بر اساس تحریکات که در عالم غیب و در عالم باطن این اشخاص وجود میاد اینا مجددن به این قدمگاه آمد شد دارن و حتی نماز جمعه شان رو در این قدمگاه دایر میکنن.
عجب.
در منطقه هش کنم که کاشغر چین فردی به نام محی‌الدین در حدود 60-70 سال پیش حضور پیدا کرده و نزدیک بیش از 30 سال در بین مردم کاشغر آمده فرهنگ علوی را ترویج کرده. خودشم از سادات بوده و خواستگاه خودشم از همونجاست و تونسته با توجه به موانعی که برایشان وجود داشته زبان اشاری را برای ادای ارکان دینی و واجباتشون از جمله نماز چون که اون صراحت دین ارکان اونجا خیلی
جرم بوده درسته
شرایطی فراهم نداشته تونسته این زبان اشاره یاد بده و یک فلسفه را یک حکمتی را یک عرفانی را انتقال داده که امروزه در اونجا بارور شده و ده ها هزار نفر به این مکتب گرایش پیدا کردن. و اینها یکی از اتفاقات خیلی جالبی که در بینشان شکل گرفته این است که روزهای جمعه برای شستشوی دست اون ظرفهایی که قدیم استفاده میکردن این را کنار دریاچه موجود در کاشغر میبرن و تا شب از کنم که روز بعد اونجا میمانه و منظورشان این است که با ظهور حضرت مهدی ایشان از اینجا وضو خواهد ساخت.
عجب. نمادین چه رفتار زیبایی رو انجام میده.
برای شیعه فوق العاده معنی داره. برای شیعه اونجا فوق العاده. از نکته بسیار جالب تر این که ما سابقه در سابقه فرهنگ اسلامی نداریم که گروهی پیدا شده باشن که حضرت زهرا سلام الله علیها را به عنوان پیر زنان مؤمنه تلقی کنن ولی ایشان این آموزش را داده به اونجا زنان اصلاً که یه مستقر دار اونجا که بیشترشان کیش باطنی دارن اینها از کنم که حضرت زهرا را به عنوان پیشوای راستین خودشان تلقی میکنن به عنوان ام الائمه و ائمه اطهار به تمامشان اعتقاد دارن با اسامیشان آشنایی دارن و حضرت علی علیه السلام را فوق‌العاده مدایحی دارن به زبان چینی و الان ما یک مجموعه از دیوانهای چاپ شده را داریم در رابطه با اهل بیت زبان‌های مختلف که بالغ بر حدود 500-600 جلد از این مجموعه دیوان‌ها چاپ شده. در بین این دیوان‌ها ما دیوان‌هایی داریم که برهمنان سرودند، دیوان‌هایی داریم که مسیحی‌ها در رابطه با اهل بیت و یا ولایت حضرت علی علیه السلام به شهادت او و عظمت او سرودند. من خودم رفتم در منطقه هند وقتی که با بحره‌ها آشنا شدم توی بمبئی در اونجا دیدم که از حرم مطهر حضرت علی علیه السلام و همینطور حضرت سید الشهدا پنجره های را آورده بودند در اون مرکز استقرار بحره های هند. از کنم که من تاجر هستند و آدم های بسیار متمدلی این را آمدن زیارت خواهی بودگانشان این پنجره ها را نصب کردن و عامه مردم برای زیارت این پنجره های یادمانی از کنم که حرم حضرت امام علی و حضرت سید الشهدا آمده شد دارن. و از اونم که من با خود یکی از برهمنان حضورا صحبت میکردم در دپارتمان زبان سانسکریت
بله.
و ایشان از کنم که گفت که ما خیلی دوست داریم که راجع به مکتب تشیع اطلاعات بیشتری داشته باشیم، برای اینکه اعتقاد ما بر این هست که میان تفکری که در احمران دارن و از کنم که افراد وانند ابو ریحان بیرونی اونها رو فوق العاده ستایش کرده و از اونها به عنوان افراد موحد یاد میکنه.